ساعت 21 9 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایران هر گونه مذاکره درباره توقف غنی‌سازی و برنامه موشکی را رد کرد. وزیر خارجه عمان خواستار تغییر چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای با ایران شد. و موزه بزرگ مصر پس از سالها انتظار افتتاح شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره قطر از آمادگی تهران برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای خود خبر داد. عباس عراقچی در این حال شرط توقف غنی‌سازی و گفتگو درباره برنامه موشکی ایران را غیر ممکن و غیر قابل قبول خواند. او اضافه کرد جمهوری اسلامی تمایلی به مذاکرات مستقیم با واشنگتن ندارد، اما میتوان به توافقی برای مذاکرات غیر مستقیم رسید. آقای عراقچی همچنین گفت که مواد هسته‌ای ایران پس از بمباران همچنان در زیر آوارهای تأسیسات هسته‌ای هستند و افزود به رغم خسارت به ساختمان‌ها، اما فناوری هسته‌ای همچنان پابرجاست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران موشک‌هایش را در یک نبرد واقعی آزمایش کرده است، درباره عواقب شدید هر گونه حمله دوباره اسرائیل به ایران هشدار داد. وزیر امور خارجه عمان در نشست امنیتی گفتگوی منامه در بحرین خواستار تغییر سیاست شورای همکاری خلیج فارس در انزوا قرار دادن ایران شد. بدر بن حمد بوسعیدی در سخنان خود در اجلاس منامه که روز شنبه ادامه یافت خواستار گفتگوی فراگیر با ایران شد و گفت:
Failing to engage constructively and in good faith with Iran.
عدم تعامل سازنده و با حسن نیت با ایران، حوثی‌ها و دیگران، مسائلی مانند جنگ‌های نیابتی، خسارت‌های بشری یا اشاعه تسلیحات هسته‌ای را حل نخواهد کرد. برعکس، ترد کردن آنان به درگیری، افراط‌گرایی و بی‌ثباتی دامن می‌زند و دقیقاً همین چالش‌ها را تشدید می‌کند.
وزیر امور خارجه عمان در اظهارات خود تصریح کرد تلاش‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد امنیت در منطقه از طریق گفتگو با ایران، عراق و یمن تقویت خواهد شد. او همچنین متذکر شد که این کشورها نیز سهمی واقعی و مشروع در برقراری امنیت در منطقه برخوردارند. در خبر دیگر، وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه در استانبول با اعضای دفتر سیاسی گروه افراطی حماس دیدار کرد. موضوع بحث هاکان فیدان با رهبران این گروه فلسطینی وضعیت جاری آتش‌بس و وضعیت انسانی در غزه گزارش شده است. این دیدار پیش از مذاکرات برنامه‌ریزی شده برای روز دوشنبه میان وزرای خارجه چندین کشور مسلمان برای گفتگو درباره آتش‌بس غزه و اقدامات احتمالی بعدی انجام می شود. هاکان فیدان گفته است که نشست روز دوشنبه وزیران 8 کشوری را که در شهریور ماه در نیویورک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کردند، گرد هم خواهد آورد. در آن دیدار مقام‌های ارشد کشورهای ترکیه، قطر، عربستان، مصر، امارات، اردن، پاکستان و اندونزی شرکت داشتند. فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه روز شنبه گفت که انتظار می‌رود احمد الشر رئیس جمهوری سوریه از واشنگتن بازدید کند. تام باراک در حاشیه یک کنفرانس سالانه جهانی در بحرین به خبرنگاران گفت که امیدوار است در جریان این سفر سوریه به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای شکست داعش بپیوندد. گروه داعش در اوج قدرت خود بین سال‌های 1393 تا 1396 خورشیدی تقریبا بر یک سوم خاک سوریه و عراق تسلط داشت، جایی که تفاسیر افراطی خود از قوانین شریعت اسلامی را بر مردم تحمیل کرد و به دلیل خشونت‌های تکان دهندهش شهرت یافت. به گفته وزیر کشور ترکیه، از زمان سقوط بشار اسد در سوریه در کمتر از یک سال گذشته حدود 550 هزار پناهجوی سوری از ترکیه به کشور خود بازگشتند. علی یرلیاکا روز شنبه اعلام کرد با وجود این همچنان نزدیک به 2,400,000 پناهجوی سوری در ترکیه حضور دارند. آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز روز جمعه گزارش داد کمی بیش از 1,000,000 سوری پس از سقوط بشار اسد به کشورشان بازگشتند. بر اساس آمار سازمان ملل هنوز بیش از 7 میلیون سوری در داخل کشور آواره هستند و 4.5 میلیون پناهجو سوری هم در خارج از سوریه به سر میبرند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید فعلا قصد عملیات نظامی در خاک ونزوئلا را ندارد و این در حالی است که لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه چند روز پیش گفته بود که آقای ترامپ به زودی کنگره آمریکا را در جریان برنامه عملیات نظامی علیه ونزوئلا قرار خواهد داد. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
با آنکه برخی خبرها در هفته‌های اخیر از احتمال رویارویی نظامی ایالات متحده با حکومت نیکولاس مادورو در خاک ونزوئلا حکایت داشت، حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که فعلاً قصد حمله نظامی به ونزوئلا را ندارد. با این وجود برخی مقام‌ها و مسئولان دولت آمریکا میگویند که گزینه‌های نظامی همچنان در دست بررسی است و ناوگروه هواپیمابر جرالد فورد به زودی به منطقه کارائیب می‌رود. یک مقام آمریکایی هم که نخواست نامی از او برده شود به خبرگزاری رویترز گفته که ارتش مجموعه ای از گزینه‌ها را ارائه کرده است. دونالد ترامپ پیشتر تایید کرده بود که به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اجازه انجام عملیات پنهانی در خاک ونزوئلا را داده است. در این بین دو سناتور ارشد جمهوری خواه و دموکرات هم در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا از دولت این کشور خواستند توضیحات حقوقی و جزئیات عملیات هفته‌های اخیر را علیه آنچه کارتل‌های مواد مخدر خوانده شده ارائه دهد. در همین حال و روز جمعه رئیس حقوق بشر سازمان ملل هم گفت که حمله‌های نظامی اخیر آمریکا به قایق‌هایی که گفته شده برای قاچاق مواد مخدر از آنها استفاده می‌شود نقض قوانین بین‌المللی است و نیاز به بررسی دارد. در دو ماه گذشته دست کم 14 قایق در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام هدف قرار گرفتند که به گفته مقام‌های آمریکایی حامل مواد مخدر بودند. در جریان این حمله ها آنطور که گفته شده حدود 60 تن کشته شدند. از دیگر سو و همزمان با تشدید این فشارهای آمریکا، ماریا کورینا ماچادو برنده صلح نوبل و چهره برجسته مخالفان ونزوئلا از اقدامهای دولت آمریکا حمایت کرده و گفته که حکومت مادورو بدون فشار خارجی سقوط نخواهد کرد. در مقابل انریک کاپرلیس از دیگر چهره‌های مخالفان ونزوئلا خواهان حل و فصل ماجرا در گفتگو با دولت نیکولاس مادورو است. اما نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که گروه بزرگی از مردم این کشور او را متهم به دیکتاتوری می‌کنند، از سوی آمریکا به همکاری با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر متهم است و جایزه 50 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود تعیین شده. آقای مادورو ایالات متحده و دولت دونالد ترامپ را به تلاش برای تغییر رژیم خود و براندازی در ونزوئلا متهم می‌کند. در همین حال اسناد داخلی دولت آمریکا که واشنگتن پست مدعی است نسخه‌ای از آن به دست این روزنامه رسیده نشان می‌دهد نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در میانه استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب از روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک نظامی کرده است. طبق این اسناد آقای مادورو در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین خواستار فرستادن موشک‌های روسی، رادار و تعمیر جنگنده‌های فرسوده ونزوئلا شده است. او همچنین در نامه‌ای جداگانه به شی جی پینگ بر گسترش همکاری‌های نظامی با چین هم تأکید کرده است. وزیر حمل و نقل ونزوئلا هم در تماس با مسئولان و مقام‌های ایرانی درباره دریافت تجهیزات شناسایی و مختل کننده جی پی اس و پهپاد گفتگو کرده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و خبر آخر این که موزه بزرگ مصر، بزرگترین موزه جهان که به یک تمدن اختصاص دارد، روز شنبه در نزدیکی اهرام مصر افتتاح شد. این پروژه 1 میلیارد دلاری با حضور 79 هیئت رسمی از 39 کشور جهان گشایش یافت که بیش از 100,000 اثر باستانی از تاریخ مصر را در خود جای داده است. برای نخستین بار مجموعه کاملی از 5,000 قطعه گنجینه شامل ماسک طلایی مشهور و همچنین مجسمه عظیم 3,000 ساله رامسس دوم به طول بیش از 11 متر و قایق 42 متری خوفو در این موزه به نمایش گذاشته می شود. مقامات مصری امیدوارند که گشایش این موزه با جذب سالانه 5 میلیون بازدید کننده صنعت گردشگری این کشور را تقویت کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.